بخیر راغلی استودیو.
تشکر احمد سفر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد واکنش ها به اعلامیه های اخیر رئیس جمهور آمریکا در رابطه با خروج قوای کشورش از افغانستان تا پایان سال جاری میلادی، نظر تحلیلگران در این مورد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط ها وزیر خارجه هند در دیدارش با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که صلح این کشور به معنای صلح در منطقه است. مقام های ولایت قندهار از تخریب ساختمان یک مکتب توسط شورشیان مسلح خبر میدند و وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان به مسکو رسیدند تا به میانجیگری روسیه در مورد جنگ ناگورنو قره‌باغ مذاکره کنند. مشروع خبرها. وزیر خارجه هند در دیدارش با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته که صلح در افغانستان به معنای صلح در منطقه است. سوبرامنیم جیشانکر امروز همچنان گفت که هند به حمایت از تلاش‌های صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها و همچنان به کمک‌هایش به افغانستان ادامه می‌دهد. عبدالله عبدالله در این دیدار گفته که فرصت استثنایی برای صلح در افغانستان مساعد شده و باید از این فرصت استفاده شود. روز آخر سفر آقای عبدالله در هند است و در جریان 4 روز علاوه بر وزیر خارجه با نرندر مودی، صدر اعظم و اجیت دوال، مشاور امنیتی ملی هند دیدار کرده است. عبدالله عبدالله پنجشنبه در سخنرانیش در انستیتوت دفاعی و پژوهشی هند از تمامی کشورها خواست تا با درک شرایط افغانستان این کشور را در رسیدن به صلح و ثبات همکاری کنند. مقام های ولایت قندهار از تخریب ساختمان یک مکتب توسط شورشیان مسلح خبر می دهند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی ولی قندهار می گوید که این مکتب 6 صنف درسی داشت و با هزینه 5 میلیون افغانی ساخته شده بود.
شب گذشته شورشیان در روستای یک کمپ دوم مهاجران یک مکتب را که تازه ساخته شده بود به وسیله ماین ها تخریب کردند. این مکتب از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات ساخته شده بود. شورشیان مسلح حالا به خدمات آمد در همه جا آسیب می رسانند.
با گفته دفتر رسانه های ولی قندهار این مکتب در 2 نوبت گنجایش 500 شاگرد را داشت. تا هنوز کس یا گروه مسئولیت این ماین‌گذاری را نپذیرفته. قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان میگوید که این رویداد با آنها ارتباط ندارد. بازی نهایی دور گروهی در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان میان تیم‌های عقابان هندوکش و د میوند اتلان ادامه دارد. تا حالا در نیمه اول تیم د میوند اتلان بازی را 1-0 به نفع خودش پیش برده. این بازی سرنوشت تیم آخری را برای رفتن به دور نیمه نهایی تعیین خواهد کرد. تا حالا 3 تیم یعنی شاهین آسمایی، طوفان هریرود و د اسپینغر بازان به دور بعدی راه یافتند. فصل نهم لیگ برتر فوتبال در دوم میزان امسال در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل آغاز شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. چند تحول خبر جهانی. وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان به مسکو رسیدند تا به میانجیگری روسیه در مورد جنگ ناگورنو قره‌باغ مذاکره کنند. این دیدار با دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هدف پایان دادن به جنگ شدید در این منطقه صورت گرفته. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین خیلی با مقام‌های ارشد ارمنستان و آذربایجان کار کرد تا آنها را برای مذاکره به هدف پایان دادن جنگ و آغاز آتش‌بس آماده سازد. قرار بود گفتگوهای دو جانب ساعت 3 پس از چاشت امروز به میزبانی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه آغاز شود، اما تا هنوز در مورد آن جزئیات دادن نشده است. جنگ شدید حدود 2 هفته پیش در منطقه ناگورنو قره‌باغ میان نیروهای آذربایجانی و ارمنستانی آغاز شد. در این نبردها تا اکنون صدها تن از هر دو جانب کشته و زخمی شدند. سازمان صحی جهان برنده جایزه نوبل صلح امسال شد. بریت رایس اندرسن رئیس کمیته نوبل نروژ امروز برنده این جایزه را اعلام کرد.
کمیته نوبل نروژ تصمیم گرفت که جایزه صلح نوبل در سال 2020 برای سازمان غذای جهان به خاطر تلاش‌هایش در مبارزه با گرسنگی، همکاری با کشورهای جنگ زده و عملکرد برای جلوگیری استفاده از گرسنگی بایست ابزار در جنگ و بحران اهدا می شود.
سازمان غذایی جهان در کنار سایر کشورها برای آسیب دیده های جنگ و رویدادهای طبیعی افغانستان هم کمک فراهم می کند. امسال برای دریافت جایزه صلح نوبل فوزیه کوفی از فعالان حقوق زنان افغانستان نیز در فهرست مقدماتی شامل شده بود. در این میان اندرس وون براند سفیر اتحاد اروپا در افغانستان امروز در اشاره به اهدای جایزه نوبل صلح در اوسلو گفت مهم این است که زنان افغان به خاطر کارهای دشوار و دستاوردهایشان سزاوار جایزه نوبل هستند. و بلاروس بهره برداری نخستین ریاکتور هسته‌ای‌اش را در پایگاه استراویتس تا سال 2022 به تعویق انداخته است. انتظار می‌رفت این تأسیسات هسته‌ای که در نزدیکی لیتوانیا قرار دارد در 6 اکتبر امسال به بهره برداری سپرده شود، اما کابینه بلاروس امروز دستور داد که گشایشان برای 2 سال به تعویق بیفتد. پایگاه هسته‌ای استراویتس از سوی روسیه با قرضه 10 میلیارد دلار ساخته شده. لیتوانیا از مخالفان این پروژه بوده زیرا ادعا می‌کند که تأسیسات هسته‌ای در 50 کیلومتری پایتختش قرار دارد. بلاروس هر گونه توصیه‌ها را که گویا تأسیسات استراویتس باعث ایجاد خطر می‌شود رد کرده و گفته است در تأسیسات تمامی معیارهای امنی در نظر گرفته شده. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 است. در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر داریم. واکنش ها به تصمیم رئیس جمهور امریکا در رابطه با خروج سربازان این کشور از افغانستان تا قبل از عید میلاد مسیح. یک تحلیلگر افغان میگوید که این یک تبلیغات رئیس جمهور پیش از انتخابات امریکاست.
مردم امریکا از جنگ 19 ساله در افغانستان بسیار شاکی هستند و زیادتر میخواهند که جنگ خاتمه پیدا میکنه، سربازان امریکایی از افغانستان خارج شود.
مقامات نظامی و سیاستمداران امریکا در این مورد چی میگویند؟ تأثیر خروج پیش از وقت قوای امریکا از افغانستان بر اوضاع افغانستان چگونه خواهد بود؟ نظر یک کارشناس نظامی.
اگر یک جانبه امریکا قوات خود بیرون کنند و در مورد تعلیم و تربیه و تسلیح و تمویل فکر نکنند، تأثیراتش بسیار زیاد است.
رهبر حزب جمعیت اسلامی بر طرز مذاکرات صلح بین الافغانی تنقید میکند.
تجربه بی‌نتیجه یک ما گفتگوهای دوحه حقانیت دیدگاه ما را ثابت میسازد.
در مسائل خارجی رئیس جمهور قرقیزستان میگوید که با پر شدن خلای قدرت حاضر است از وظیفه برکنار شود. و صحبت در مورد درگذشت خواننده مشهور موسیقی سنتی ایران محمد رضا شجریان. سرمنشی ناتو گفته است که ماموریت این سازمان در افغانستان با در نظر داشت شرایط به پایان خواهد رسید. این در حال است که دونالد ترامپ در دو روز اخیر 2 بار بر خروج نیروهای کشورش از افغانستان تا پیش از آغاز سال آینده میلادی تاکید کرده است. در همین حال رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفته است که خروج قبل از موعد نیروهای آمریکایی می تواند پیامدهای داشته باشد. نصرت پارسا گزارش می دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در 2 روز اخیر 2 بار به خروج متبقی نیروهای کشورش از افغانستان تا جشن کریسمس اشاره کرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی که سرگرم دیدار از دهلی نو است به این اظهارات واکنش نشان داده است. او گفته که خروج پیش از موعد پیامدهایی خواهد داشت. عبدالله این اظهارات را دیروز در یک سخنرانی در انستیتوت مطالعات هند مطرح کرده است. چیزی که ترامپ درباره خروج عساکر کشورش از افغانستان گفته با واکنش ناتو نیز روبرو شده است. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک با صدر اعظم مقدونی شمالی در بروکسل گفته است: ما تصمیم گرفتیم که یک جا به افغانستان برویم. درباره تنظیم نیروها در آینده نیز مشترکاً تصمیم گرفته خواهد شد و در زمان مناسب افغانستان را یک جا ترک خواهیم کرد. استولتنبرگ افزود که ناتو در حال حاضر 12,000 سرباز در افغانستان دارد. بخش بزرگ نیروها را عساکر امریکایی تشکیل می دهند. این نیروها در چارچوب ماموریت حمایت قاطی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان را آموزش و مشوره می دهند و آنها را یاری می رسانند. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه گفت که می خواهد تمام نیروهای امریکایی تا 25 ماه دسامبر از افغانستان بیرون شوند. او روز پنجشنبه نیز در گفتگو با فاکس نیوز گفته که نیروهای کشورش از افغانستان باید تا سال نو میلادی به خانه برگردند. طالبان از این اعلام ترامپ استقبال کردند. اما آیا واقعا ترامپ عساکرش را تا جشن کریسمس از افغانستان بیرون می کند؟ عتیق الله امرخیل از نظامیان پیشین در افغانستان به این باور است که ترامپ چنین کاری را نخواهد کرد. به گفته او، چیزی که ترامپ گفته یک شعار انتخاباتی است.
مردم امریکا از جنگ 19 ساله در افغانستان بسیار شاکی هستند و زیادتر می خواهند که جنگ خاتمه پیدا می کند، سربازان امریکایی از افغانستان خارج شود. یک مسئله اینمی است که مردم امریکا را خوش بسازد تا
در توافقنامه آمریکا با گروه طالبان نیز آمریکا توافق کرده که عساکرش را تا ماه می سال 2021 از افغانستان بیرون میکند. اما در این حال در این توافق ذکر شده است که خروج نیروهای آمریکایی مشروط به عمل شدن تمام شرایط توافق به شمول گفتگوهای میان افغانها و آتش بس فراگیر دارد.
پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده از ابراز نظر در مورد اعلام اخیر رئیس جمهور این کشور برای خروج همه نیروهایش از افغانستان خودداری کرده، اما برخی مقام‌ها این اعلامیه را ناگهانی خواندند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روز چهارشنبه در توییترش نوشت که می‌خواهد تا جشن کریسمس امسال همه نیروهای باقی مانده کشورش از افغانستان به خانه برگردند. برخی مقام ها به این باورند که تعیین ضرب العجل پیش از وقت برای خروج نیروها پیشرفت مذاکرات جاری صلح در قطر را تضعیف می کند. طالبان از این اعلام رئیس جمهور ترامپ استقبال کردند. فرشته‌نگاه جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در حال بیرون شدن نیروهای باقی مانده کشورش از خاک افغانستان را تا جشن کریسمس امسال اعلام کرده که گفتگوهای صلح جاری میان دولت افغانستان و گروه طالبان تا کنون هیچ پیشرفتی نداشته. جشن کریسمس هم ساله در 25 دسامبر سال میلادی تجلیل می شود. برخی از رسانه ها و تحلیلگران امریکایی بانک قصد رئیس جمهور ترامپ را برای خاتمه جنگ طولانی امریکا در افغانستان مورد شک و تردید قرار نمی دهند، اما اعلام اخیر او در مورد بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان را با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا مرتبط می دانند. به باور اینها اعلام تاریخ مشخص زودتر از موعد تعیین شده باعث می شود که این اقدام را با مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ ربط دهد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است تا 4 هفته دیگر در 3 نوامبر امسال برگزار شود. بر اساس توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، واشنگتن تعهد سپرده که همه نیروهایش را تا نیمه 2021 میلادی از افغانستان بیرون خواهد کرد. بر اساس نظرسنجی ها بیشتر امریکایی ها خواهان خروج نیروهایشان از افغانستانند، اما رسانه های امریکایی توییت اخیر رئیس جمهور ترامپ را در این مورد غیر منتظره خواندند. پنتاگون و وزارت دفاع امریکا تا هنوز در این مورد سکوت اختیار کرده، اما یک مقام اردو این کشور که نخواست نامش گرفته شود به صدای امریکا گفته که از این اقدام برای بار نخست از طریق توییت رئیس جمهور اطلاع یافت و در این مورد با آنها کدام مشوره صورت نگرفته است. آژانس خبری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های پنتاگون گزارش داده که آنها هم از برنامه رئیس جمهور ترامپ برای خروج زودهنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان اطلاع نداشتند و نه برای آنها تا هنوز گفته شده که این برنامه را سرعت ببخشند. بر اساس گزارش این خبرگزاری، مقام‌های پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا هشدار دادند که تعیین تاریخ مشخص برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان می‌تواند گفتگوهای جاری صلح میان هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان را با چالش مواجه کند. بردلی برمن، پژوهشگر در انستیتوت دفاع از دموکراسی، در صحبت با صدای امریکا این پرسش را مطرح کرده که چرا باید 5000، 6000 و یا 7000 نیرو را از کشور بیرون کرد که گروه ها و سازمان های تروریستی بیش از هر جای دیگر جهان در آنجا موجودند. او این اقدام را یک سیاست بد خوانده و گفته است که واضح است رئیس جمهور ترامپ آن را برای مبارزات انتخاباتی خود اعلام کرده. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که رئیس جمهور ترامپ در مورد بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان تا کریسمس امسال در حال اعلام کرده که مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در کشورش نبود و اکثر اعضای بلند رتبه دیگر پنتاگون هم به خاطر گسترش همگیری ویروس کرونا در قرنطینه به سر می‌برند. مقام های پنتاگون به واشنگتن پست از دادن جزئیات در مورد اعلام جدید رئیس جمهور ترامپ خودداری کردند و گفتند که در این زمینه از قصر سفید معلومات خواهند گرفت. یک عضو کنگره آمریکا 3 هفته پیش به پنتاگون گفته بود که تا ماه نوامبر امسال شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 5000 سرباز کاهش خواهد یافت. در حالی که برخی مقام ها و آگاهان آمریکایی خروج زودنگام و بدون قید و شرط نیروهای آمریکایی از افغانستان را تا کریسمس امسال برای روند صلح مؤثر نمی‌پندارند، گروه طالبان که سرگرم گفتگوها با دولت افغانستان است، از توییت رئیس جمهور ترامپ در این مورد استقبال کرده و آن را گام به سوی صلح خوانده است.
بیرون شدن قوای آمریکا از افغانستان چه تأثیری بر امنیت افغانستان خواهد داشت؟ آیا افغانستان توان دفاع و تأمین امنیت را دارد؟ همین سوال ها را با دولت وزیری، جنرال سابق و کارشناس امور نظامی در میان گذاشتیم. آقای وزیری می گوید:
قوای مسلح افغانستان می دانیم که از طرف ایالات متحده آمریکا تمویل شده، تسلیح شده و تعلیم و تربیت شده. اگر یک جانب آمریکا قوتای خود بیرون کنند و در مورد تعلیم و تربیت و تسلیح و تمویل مالی فکر نکنن، تاثیراتش بسیار زیاد است. چرا اقتصاد افغانستان ضعیف است؟ تمویل کرده نمیتانند. در پلوی ازی بعضی سنفای است که ضعیف است. توپچی، قوه هوایی، قوه زرهدار، کشف استخبارات، انجنیری، مدافع هوایی هیچ وجود ندارد.
در کدام ساحات اردوی افغانستان و امنیت افغانستان امروز متکی به قوه خارجی است و قوه خارجی در کدام ساحات بیشتر فعال هستند در افغانستان؟
قوای خارجی خود در جنگ داخل نیستن. قوای خارجی در قسمت تعلیم و تربیت و تسلیح تمویل کمک میکنن و مهمات هم اکمال میکنن. و در پلوی ازی چیز دیگه که بسیار ضرور است و هم مذاکرات صلح است، باید یک تضمین گرفته شوه، اوربان شوه، آتش باز شوه. اگر این کار نشوه جنگ به میشکلی که جریان داره تاثیرش بسیار زیاد است. قوای مسلح افغانستان خود سربازه بسیار قهرمان است، مگر تمویل و تسلیح و تعلیم و تربیت و این چیزا خود ضرور است. ایره باید ایالات متحده امریکا یا جانبا فیصله نکنه.
به نظر شما حکومت افغانستان و وزارت دفاع و دیگر ارگانهای امنیتی افغانستان تا چی حد آماده ازی هستند که در صورت بیرون رفتن تمام قوای امریکا از افغانستان امنیت مملکت با عهده بگیرند؟
وزارت دفاع افغانستان خود میتونن که با قیمت قربانی سر خود از افغانستان دفاع کنند. مگر دولت افغانستان اگر امریکا هم رایشان در قسمت تمویل و تسلیح کمک نکنند مشکلات زیاد بوجود میاد. مگر به هر صورت دولت افغانستان میتونن که یکی خود بزیر فساد مبارزه کنند، فساد محو کنند در قوات دفاعی و امنیتی کشور. و در پلوی از این افسرهای بسیار با تجربه را در وظایفشان مقرر کنند، تعیین کنند تا اونا بتانند که به صورت خودتر وظیفه را اجرا کنند. سیوم و اون مصارف اضافی که در اردو باشه اون مصارف کم کنند تا بتانند که اینا اکمال کنند و تمویل کنند اردو را. و در پاوی از این راهای را جستجو کنند که از هر طرف کمکار را جذب کنند. در تعلیم و تربیت بسیار کوشش کنند که اردو را تعلیم و تربیت کنند تا بتانند که بالای وطای خود متکی شوند.
صحبت بود با دولت وزیری، جنرال سابق و کارشناس امور نظامی.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رهبران یکی از تنظیم‌های مهم جهادی حزب جمعیت از روند گفتگوهای صلح دولت با طالبان شدیداً انتقاد کرد و آن را در اختیار دیگران خواند. صلاح الدین ربانی رئیس و احمد ضیا مسعود معاون جمعیت در میان انبوه از هواداران خود در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان سخنرانی کردند. نعمت الله احمدی گزارش می‌دهد.
گرد همای هواداران جمعیت اسلامی در فیض‌آباد ظاهراً برای یادبود از بنیانگذار این تنظیم برهان الدین ربانی که 9 سال قبل در یک حمله انتحاری کشته شد برگزار شده بود. صلاح الدین ربانی فرزند و جانشین او در این گرد همای حکومت را متهم کرد که به گفته او با سیاست‌های قوم‌گرایانه کشور را دچار بحران کرده است. او همچنان از روند آغاز شده صلح شدیداً انتقاد کرد و ادعا نمود که نمایندگی لازم ملت در آن وجود ندارد.
از طریق چارچوب فعلی که از دید ما از همه نیروهای سیاسی مؤثر نمایندگی نمی کند. تجربه بی‌نتیجه یک ماه گفتگوهای دوحه حقانیت دیدگاه ما را ثابت می سازد که نبود اراده صادقانه برای صلح، برخورد پروژه‌ای با این پروسه سرنوشت ساز و همچنان نبود یک چارچوب کلان و همه شمول ملی ثمره‌اش رسیدن به بن‌بست، ضیاع وقت و انرژی و خلق بی‌اعتمادی بیشتر ملی نسبت به آینده صلح آمیز کشور.
حکومت افغانستان هیئت فرستاده شده به دوحه را نماینده تمام گروه‌های قومی، مذهبی و سیاسی کشور دانسته و گفته است که در شکل دهی آن با تمام اقشار جامعه مشوره صورت گرفته است. آقای ربانی و معاون وی احمد ضیا مسعود پس از آن به صفوف منتقدین دولت پیوستند که در اعتراض به پیوستن متحد سابقشان عبدالله عبدالله به ساختار جدید دولتی از او جدا شدند. آقای عبدالله اکنون مسئول سیاست‌های دولت در زمینه صلح و آشتی در کشور است.
نحمد الله على Israel has many friends and allies.
Human rights to defend.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور قرقیزستان برای کنارگیری از سمتش ابراز آمادگی کرده است. سورنبای جینبیکوف می گوید پس از آن که کابینه جدید برای پایان خلای قدرت تعیین شود او از مقامش کنار می رود. این اعلام پس از تظاهرات گسترده‌ای که علیه نتایج انتخابات پارلمانی این کشور راه اندازی شد صورت گرفت. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می شنوید.
سورنبای جینبیکوف رئیس جمهور قرقیزستان امروز در اعلامیه‌ای که در صفحه رسمی اینترنتی وی نشر شد گفت پس از تصویب مقام‌های قانونی او آماده است که سمت ریاست جمهوری را ترک کند. این اعلامیه ساعت پس از آن نشر شد که دفتر ریاست جمهوری قرقیزستان گفت استعفای رئیس جمهور در مذاکرات میان حکومت و رهبران اپوزیسیون مطرح نشده. پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی 4 اکتبر، قرقیزستان شاهد تظاهرات گسترده شد که در آن رهبران احزاب مخالف دولت ادعای تقلب گسترده کرده و خواستار لغو نتایج آن شدند. بر اساس نتایج این انتخابات، از جمع 16 حزب اشتراک کننده، تنها 4 حزب توانست حد اوسط را برای رایابی به پارلمان از آن خود کنند که 3 حزب نزدیک به رئیس جمهور این کشور تلقی می شوند. اعتراض ها در این کشور زمان به خشونت گرایید که معترضان به ساختمان‌های دولتی هجوم برده و برخوان‌ها را از جمله ساختمان پارلمان و رادیو تلویزیون دولتی را تصرف کردند. گروه‌های اپوزیسیون کابینه قرقیزستان را مجبور به استعفا ساخته و کمیسیون انتخابات را هم وادار کردند که نتایج انتخابات پارلمانی را لغو کند. اما این گروه‌ها تا هنوز نتوانستند روی این که چه کسی یک دولت موقت را در این کشور رهبری کند به توافق برسند. اداره سورنبای جینبیکوف یکی از متحدان نزدیک روسیه خوانده می شود. سفیر روسیه در قرقیزستان به تازگی خواستار راه‌حل قانونی برای بحران فعلی قرقیزستان شده و گفته که امنیت شهروندان و ثبات داخلی این کشور باید در اولویت قرار بگیرد. اما چاپلیون یکوپووا رئیس سازمان غیر دولتی ادلیت یا عدالت بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که سورنبای جینبیکوف مسئول خلای قدرت فعلی در قرقیزستان است. به گفته او، جین بکوف چشمانش را در برابر همه رویدادها بسته و سکوت اختیار کرده، در حالی که او می توانست بر اساس قانون جلو رویدادهای اخیر کشورش را بگیرد. در اعتراضات قرقیزستان تا کنون از کشته شدن یک تن و زخمی شدن صدها تن دیگر خبر داده شده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
در گذشت محمد رضا شجریان، استاد موسیقی سنتی ایران، با واکنش های گسترده در افغانستان به امراه شده. از آوازخوان‌ها و اهل فرهنگ گرفته تا شماری از سیاستمداران در این مورد ابراز تأسف کردند و به خانواده آقای شجریان تسلیت گفتند. مراسم نماز جنازه شجریان صبح جمعه در آرامگاه بهشت زهرای تهران برگزار شد. شجریان روز پنجشنبه بر اثر بیماری سرطان در سن 80 سالگی از جهان چشم پوشید. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
چه خبر آوردی؟ از کجا؟ از که خبر آوردی؟
صدای موسیقیدان و خواننده پرآوازه ایران که برای همیش خاموش شد. محمد رضا شجریان فراتر از ایران توجه موسیقی دوستان را جلب کرده بود. در افغانستان دوستداران شجریان مرگش را ضایعه جبران ناپذیر خواندند و به خانوادهش تسلیت گفتند. احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، آقای شجریان را بزرگ مرد موسیقی جهان خوانده. او افزوده که یاد خاطرات شجریان با دوستداران موسیقی سنتی ایران جاودان خواهد بود. فرهاد دریا از آوازخوان‌های پرآوازه افغانستان، شجریان را یکی از بزرگترین استادان موسیقی فارسی در 100 سال اخیر توصیف کرده. آقای دریا گفته که مرحوم شجریان دلهای میلیون‌ها انسان را به مهمانی، عشق و مهر و وحدت برد. به همین ترتیب سهرا کریمی، رئیس افغان فیلم، گفته که شجریان با صدای دلنشینش آوازخوان بی‌بدیل موسیقی سنتی ایران بود. رویا سادات، کارگردان و فیلمساز، در وصف شجریان چنین نوشته:
سفرت بخیر، اما تو و دوستی، خدا را چون از این کبیر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها، به باران برسان سلام ما را.
آقای شجریان روز پنجشنبه بر اثر بیماری سرطان در 80 سالگی درگذشت. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، در اعلامیه نوشته که مرگ استاد شجریان میلیون‌ها انسان را در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای منطقه و فارسی زبان، به ماتم نشاند و تکان داد. به گفته آقای عبدالله، شجریان میراث مشترک فرهنگی کشورهای منطقه، معرف اشعار شاعران بزرگ زبان فارسی از جمله مولوی، حافظ، سعدی و فردوسی است. او افزود است شادروان شجریان آثار گرانبهایی را به یادگار گذاشته که نام او را ثبت تاریخ و جاودانه می سازد. محمد رضا شجریان در 9 سالگی تلاوت قرآن را از پدرش آموخت.
پدرم اهل قرائت قرآن بود. یه زندگی محقری داشتیم. درآمدش هم از راه بنگاه معاملات ملکی بود. درآمدی هم اونچنان نداشتنشون. ولی مادر به هر شکلی بود ما رو زندگی بزرگ کرد.
آواز شجریان در 27 سالگیش برای نخستین بار از رادیوی ایران پخش شد. نه به نام خودش، بلکه با نام سیاوش بتکانی.
موقع که من می‌خواستم موسیقی رو دنبال بکنم، از ترس پدرم جرأت نداشتم اصلا اسم از موسیقی ببرم، و یک سنتوری هم که داشتم اینو هزار گوشه قایمش می‌کردم که پدرم نبینه.
اما مخالفت پدر مانع شجریان نشد. او در جشن‌های هنر و فرهنگ شیراز شرکت کرد و خوب درخشید. شجریان از استادهای بزرگ موسیقی آموخته بود.
در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.